بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. المطلب الأربعون: نصائح عامة. أنصح السالكين عموما والمرتبطين بنا خصوصا بأمور جربتها. الأول: يجب على السالك أن يتقدم بصلابة وقوة للوصول إلى الهدف، ولا يدع لنفسه أن يدخل الشك والترديد. خب در این مطلب چلون نصیحت های عمومی رو آوردیم که هم برای هر کس که پا در این راه گذاشته، اهل سلوک شده، این نصیحت های چارگانه بلکه پنجگانه، این نصیحت های پنجگانه مفیده برای اوست و هم اونایی که تو جلسات ما میان و ارتباط با ما دارن برای اونها هم مفیده. البته یه موضوع هست که اینو ما بارها گفتیم که استاد طریقت باید یه نفر باشه. این رو ما از استادمون هم از استاد تو این سلسله طریقت آموزشاتون قولی استاد رو یک نفر میدونن. حالا طریقت های دیگر ممکنه بگم که اساتید متعدد باشه، ولی باز اینجا هم من عرض میکنم، من خودم هم موافقم با اینکه استاد اخلاق متعدد باشه، ولی استاد عملی عرفانی رو باید یک نفر باشه. حالا این چرا، خود شما دیگه متوجه میشید که چرا. البته این رو هم باز توضیح بدم، استاد عرفان نظری با عرفان عملی باز فرق میکنه. ممکنه یک کسی بیاد در مسائل نظری عرفان استاد باشه، خیلی کتاب خونده باشه، خیلی مطالب بدونه، اینا رو توضیح بده، خب این باز تعددش مشکل نداره. ولی اگر استادی باشه که هم عرفان نظری دستشه هم عرفان عملی، خب اینجا حتما باید استاد یک نفر باشه، چون مربی اوست، چون میخواد مسائل روحیش رو پرورش بده، تربیت بده. شما اگر فرض کنید تو مسائل امراض خیلی صعب العلاج، مثل فرض کنید مرض قلب، بیماری هایی که در قلب هست، اگر بخواید برای بیماری های قلب صنوبریتون، قلب مادیتون به چند تا پزشک رجوع کنید، خب هر پزشک یه حرفی میزنه، وقت اینجا چیکار میکنید شما؟ لذا شما خودت مقید میکنی که زیر نظر یک پزشک باشی توی مسائل بیماری هایی که خیلی سخته، بیماری هایی مثل فرض کنید سرطان، مثل سل، مثل ام اس، مثل همین بیماری قلبی. خب اینه که پزشک حتما باید یک نفر، زیر نظر یک نفر. یه دفعه میبینی شما اگر رفتی توی پزشک دیگه، اون یه چیزای دیگه به شما میگه، یه حرفای دیگه میگه، شما میمونی چی که سرگردون میشی. میخواد سرگردون بشی؟ خب برو دو تا سه تا ده تا سه بگیر، من که نمیگم نگیر، ولی خب سرگردون میشی، متعهد میمونی چی که حرف اینه بگیری، حرف اونه بگیری، مثلا این یه ذکر جلالی میده، اون جمالی میده، اون میگه اینجور، اون میگه اونجور، شما میمونی چی کار کنی؟ خودت ضرر میکنی. من برای خودتون میگم، اگه فهمیدید بلا برای من مشکلی نداره. ما که اینجا نمیدیم دکون باز کنیم که بگیم مثلا فقط اونایی که میان کسی دیگه نیاد. ما اگرم میگیم کسی دیگه نیاد، منظورمون اینه که یه وقت ما رو منبر یه مطالبی بگیم، یه چیزایی که خب ما سلسله مطالب گفتیم، الان شما حدود 8 سال با ما هستید، ما اینا رو سلسله مطالب گفتیم، آمدیم تا اینجا رسیدیم. خب یکی که مبتدیه میاد اینجا هیچی هم به گوشش نخورده، یه دفعه یه حرف گنده ما میزنیم، ها یه دفعه نتونه تحلیل کنه، چیکار بکنیم؟ ما همه بزرگان میگن که دوره اخلاق قبل از دوره عرفانه، باز دوره عرفان نظری قبل از دوره عرفان عملی، اینا همه بیان شده. خب اینجاست که ما این حرف داریم. حالا این مطالبی که این تن نصیحتی که اینجا آوردیم در این مطلب چلون، اینا یه مطالبیه که یه مقدار جنبه عمومی داره برای اهل سیر و سلوک، نه برای هر کس. باز این عرض میکنم، این مطالبی که اینجا آوردیم برای اهل سلوکه، نه اونایی که اصلا نه درس اخلاق نه درس عرفان، اصلا تو این وادی نیستن، اصلا نمیخواد آقا خودش پاک کنه، تزکیه نفس کنه، تعظیم کنه، اصلا تو این مسائل نیست، نمیخواد آقا، نمیخواد. ما که مجبور نیستیم که مجبورش کنیم بیا. خب اونی که اصلا دور از این مطالب به دردش نمیخوره این حرفای ما. لذا اینجا گفتیم باید کسانی باشن که اهل سلوک باشن، حالا یا اونایی که با ما ارتباط دارن یا با کسان دیگه. حالا این تنگ مطلب مال ایناست، ولی باز یه جاهایی میرسیم که میگیم از این مطالب خصوصی تر باز یه چیزای دیگه هست که اونا باز مخصوص جمع ماست، اونا باز جاش جای دیگه. خب حالا اینجا چیه این پنج تا؟ یک، این که شخص سالک باید کمر همت ببنده تو این راه، اگه میخواد چیزی بفهمه، اگه میخواد به اون حقایق برسه، باید از روز اول که میاد این سختی و این راه رو به خودش بکشه، کمر همت ببنده، یه هدفی رو در نظر بگیره، هدف همون وصول الالله است، رسیدن به اون توحیده، مقصد خیلی عالیه، خیلی بزرگه. خب اگر این مقصد خیلی بزرگه، همت هم باید خیلی بلند باشه. اینجا خیلی صلابت و قوت و عرض کنم تحمل و سختی کشیدن میخواد و خیلی باید بیدار باشه، آگاه باشه، یه وقت از یه رای شبهی براش تو ذهنش وارد نشه. حالا شما میپرسی که این شک و شبه از کجا میاد، برای کیه، کجاست؟ آقا جان، شک و شبه در استاد هست، شک و شبه تو خود جلسه برای رفقام هست. مثلا ممکنه یه شخصی بیاد ایراد به رفقای جلسه بگیره، چرا اینا اینجوری هم؟ چرا میشنن نیم ساعت سکوت میکنن؟ چرا اینجوری؟ چرا این برخورد کرد؟ چرا فلان اینجور گفت؟ درست؟ خب شبه درش وارد میشه، از حرکات، از چیزها ممکنه. خب همون رفیق الالله که باعث مدتها رفیق بوده، یه دفعه ممکنه شیطون بیاد و اینو بذاره کنار، بگه اگه فلانی میاد تو این جلسه من دیگه نمیام، من اینجوری میبینم که این برای این چی جور جلسه ایست که فلان فلانی میاد. خب پس شبهه برای استاد پیدا میشه، شبهه برای رفیق پیدا میشه، شبهه برای راه پیدا میشه. برای اصل این راه سیر و سلوک ممکنه شبهه پیدا بشه که اصلا ما چند سال تو این راه موندیم، هیچی هم ندیدیم، یعنی چه؟ ولش کن بابا، بریم دیگه. خب میاد دیگه عزیز من، میاد شیطونه، میخوای چیکارش کنی؟ شیطون جنی درونی هست، شیاطین انس هم هستن، شیاطین انس نمیذاره. پدر زنت میاد میگه بابا این دختران هم دست تو داره شکایت میکنه، تو چیه؟ چرا اوضاعت عوض شده؟ چرا اینجور شدی؟ چرا کم حرف شدی؟ چرا کم خوراک شدی؟ چرا هر جایی نمیری؟ چرا هر ایتی نمیری؟ میاد پدر زن مثل یه دشمن در مقابل شما با میسته، چیکار میخوای بکنی؟ میاد برادر زنت، میاد یکی دیگه، خود زنت میاد در مقابل شما. خب چیکار میکنی؟ اینی که این شک و شبه برای اصل راه، برای استاد، برای رفقا، برای هر چیز که مربوط به این راهه، میاد یه چیز از یه جایی، یه چیز بهانه‌ای درست میشه، کم کم این رخنه میکنه. اگر شما وانستی در مقابل این شبه و از خودت دفاع نکنی، اینا هی روز به روز هی زیاد میشه زیاد میشه، تا جایی که دیگه شما رو منصرف کنه، ضعیف کنه، بگه دیگه ول کن این راه رو، ول کن از شما، نخواستیم این راه سرز. الثانی یشغل نفسه بالتعمیق فی الذات و معرفت النفس و یتذکر دائما ان الله معه فی کل حال و ان السالک هو صاحب الكنز و اخراجه یکون بیده و لیس المقصود خارجا عنه و کفا به ان یتنقل عند هذا و ذاک. نصیحت دومی که کردیم اهل سلوک رو این است که میگوییم باید کسی که اهل سلوک میشه به داخل درون خودش بپردازه. اهل ظاهر ماشاءالله تا بخوای زیادن بخواییم به ظاهر بپردازیم که تمام مسائل برای ما فراهمه، برای عرض کنم این که تو امور مادی و دنیاوی و اینا پیش بریم، بریم کی جلو ما رو میگیره؟ میتونیم، درست؟ بس ما کار به ظاهر نداریم، تو سلوک کار به باطن داریم، یعنی میخواییم اون باطن ساخته بشه. خب لذا باید انصراف از ظاهر و توجه به باطن کرد. معرفت نفسم که اینجا گفتیم یه چیز خیلی آسونی گفتیم، گفتیم همین که شما مثلا تو درونت بری بخوای این گنج رو پیدا کنی، این نفس مطمئنه رو پیدا کنی، همین تفکرات که این نفس چیه، چرا دست من نمیاد، چرا گیر من نمیاد، این جوهر مجردی که این قدر گرانبها و قیمت داره، چرا من این پیداش نمی کنم؟ خب یعنی تو فکر یواش یواش یه چیزای برات، نشانه هایی برات ظاهر میشه. و اینجا لازمه که گفتیم خدا رو فراموش نکنی، بدونی که حالا که پا گذاشتی به طرف خدا، خدا کمکت میکنه، در هر حال همراهته. و همچنین باید بدانیم که اون کسی که صاحب این گنجه خود این سالکه، خودشه، کسی دیگه، گنجی دیگه جای دیگه نیست، گنجی جای دیگه نیست که ما بریم سراغ اون گنج. آقا بعضی هم میگن از این استاد عوض میکنیم به اون استاد، از این جلسه به اون جلسه، از این هیئت به اون هیئت. آقا جون چرا به خودت نمی پردازی؟ بابا استاد برای خودت عزیز من، جلسه برای خودته، هر چه هست برای خودت، این چراغ هم تو خودته، این چراغ باید روشنش کن، چراغ خاموشه روشنش کن. صاحب گنجم خودت هستی، گنجم تو وجود خودته. از سالک و صاحب الکنز، سالک خودش صاحب این گنجه، و اخراجه یکونو بیده، میخوای این گنج در بیاری با دست خودت باید درش بیاری. استاد کمکته، خدا کمکته، امام زمان کمکته، امام حسین کمکته، همه کمکن، ولی آخر کار خودت داری میکنی، خودت باید حواست جمع کنی. اگه چیزی فهمیدی، چیزی ارزشش و قیمتش فهمیدی، دیگه نباید از دست بدی، باید حفظش کنی، نگرش بداری. یه طلایی به دست آدم میاد که نباید معرض دزدا قرارش بده که بیان بده زن ازش. خب بله عزیز من، وقتی یه حال معنوی پیدا کردی، یه نورانیت پیدا کردی، اگر بخوای بری با اهل غفلت بشینی، با اهل فسق و فجور بشینی، خب میدوزن ازت عزیزم، میگیرن ازت، خودت ضرر میکنی. چرا این کارو میکنی؟ ولیس المقصود خارجا عن، اون مطلب و مقصد از خود این سالک بیرون نیست. و کفا بهی ان یتنقل عندها ذا و ذاک، میگم دیگه کافیست که این قطعه بری اینجا اونجا. خب رفتی دیگه، رفتی هی جلسات اینجا و اونجا و استاد و این کتاب و اون کتاب و یه چقدر میخوای تجربه کنی، چقدر میخوای امتحان کنی، دیگه کافیست که وقتت به اینجا و اونجا مصرف کنی و نتونی از این عمر گرانبها بهره ای ببری. خب یه نفر پیدا کردی، این یه نفر نگر بدار برای خودت، نگرش بدار. خب میان پوش زمزمه میکنن بله فلانی از فلانی بهتره، جلساتش بهتره، اینجوره اونجوره، این آقا ناقصه، هنوز نمیدونم فلانه دیگه. حالا حرفای تکراری نمیخوایم دیگه باز تکرار کنیم. بعد ما اینجا شاهد آوردیم برای اینکه این گنج تو خود سالکه، به دو بیتی که منصوب به آقا امیرالمومنین علیه السلام که حضرت میفرماید اتزم انک جرم صغیر، آیا ای انسان تو فکر میکنی که یک جرم یه چیز کوچکی هستی؟ و فی کم تول عالم الاکبر، عالم بزرگ در تو هست، ابر و مه و خورشید همه در کار، تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخواه، همه این عوالم به خاطر انسان خلق شده، درست؟ بنابراین تمام این عالم به خاطر این انسانه که به کمال برسونه خودش. و انتل کتاب المبین الذی به احرفی یظهر المضمرو، دو تا قرآن هست، یه قرآن هم قرآنی که میخونی، یه قرآن هم اون نفس مطمئنه شماست، اونم قرآنه عزیز من. اینو علی میگه، من که نمیگم. و انتل کتاب المبین، تو ای انسان، البته این خطاب به انسان کامله ها، اون انسان که پیدا کرده باشه اون گنج رو. و انتل کتاب المبین الذی، تو قرآن روشنگری هستی که با همین حروف باطن نورانی تو تمام مزمرات و مکتومات و پنهانی ها همه با این حروف قرآن نورانی قلب تو روشن میشه. خب پس اون چه در این نصیحت دوم عرض کنم گفتیم اینه که سالک باید به درون خودش بپردازه نه به بیرون. اینه. و اما نصیحت سوم، لا یرضا بشیء هو اقل من سبحانه و یقدم طلبه على طلب نفسه، فی الحدیث القدسی اريد و تريد ولا يكون الا ما اريد. گفتیم که باید سعی کنه که خواسته خدا در او پیدا بشه، خواسته های نفسانی در او مرده بشه، کشته بشه، این نفس خواسته هاش کشته بشه، وقت یکی یکی خواسته های الهی به جای اون خواسته ها ظاهر بشه. پس به عرض کنم کمتر از خدا راضی نشه، هر چی خواستن که براش بیارن غیر از خدا قبول نکنه. یعنی عرض کنم چه کسی هست، چه شخصی هست که، چه عاقلی هست که بیاد یه چیز بزرگی رو به خاطر یه چیز کوچک از دست بده. لذا به کمتر از اون نباید ما راضی بشیم و از خواسته های خودمون باید بگذاریم. حدیث قدسی هم از قول خدا آمده، اورید و توری، من میخوام تو هم میخوای، ولا یکون و الا مورید، و نمیشه مگر اون که من میخوام. خب حالا برای این که ما اراده مونه، اختیار مونه، عرض کنم خواسته مونه، رنگ خدایی بهش بدیم، باید بینیم رضایت خدا در چیه. و اما نصیحت چارم، تحمل جفاء المخلوق رعزیت الاخرین یکسر من انانیت نفس و یولد صفا انفرو فستقبله و اقتنمه علا کل حال. گفتیم آقا شما تو این زندگی دنیات، تو این راه سیر و سلوک ممکنه جفا ببینی، ناراحتی هایی بکشی از دست مخلوق. حالا این مخلوق کیه؟ هر کی باشه، مخلوق عیالت، مادر زنت، نمیدونم پدرت، هر کی باشه. گاهی اوقات پدران مخالف میشن با بچه‌هاش. خب پس اینجا باید بدونیم مخالف زیاد پیدا میشه برای ما، بعد اینجا این جفا رو باید ما بکشیم، اذیتایی که به ما میکنن از هر جایی که به ما اذیت وارد میشه نباید ما سست بشیم. چرا؟ اینا مفیده برای ما. حالا اینا چه دارویی برای ما داره؟ داروش اینه که این نفس رو میکشه در ما، این اذیتا رو یک یکی بکشیم این نفس طغیانگر این کشته میشه. آره، و یولد صفا انت روح، روح ما پاک میشه. بعد گفتیم فستقبله و اغتنمه، باید این غنیمت بشماری همین که داره اذیتت میکنه. عرض کنم بری به طرفش اذیتش نکنی، اذیت بکش ولی اون اذیتش نکن. علی کل حال این خیلی خوبه. البته بازم اینجا عرض کنم این مطالب یه مقدار کلیه، اگه بخیم جزئیش کنیم بازش کنیم یه مواردی پیدا میشه که باید طرف رو، مثلا ما آیا گفتیم که کافری که عرض کنم داره فرض کنید ضرر به نظام اسلام میزنه یا فرض کنید منافقی که داره اونم اذیت چه بکشیم؟ این در رابطه با مسائل شخصی خود سالکه، توجه کردید؟ اینجور نیست که ما بگیم عرض کنم هر که هر کار کرد ظالمم به ما ظلم کرد، میتونیم هم ظلم رو از خودمون دفع کنیم ولی ساکت بشیم بگیم چه نباید بگیم. این مواردش فرق میکنه. ولی سوال اینه، اگر یکی، خوب توجه کن من جواب میخوام از شما، اگر یک نفر ها نمیتونه ظلم رو از خودش دفع کنه و میدونه که یه ظالمی داره که این باید زیر بار این ظالم باشه، مظلوم باشه، خب اگرم بخواد مثلا این ظالم رو یه جوری دفع کنه باید با یه وسائل گناه و حرام متوسل بشه تا اینکه اون ظالم رو سر جاش بشونه. آیا در این صورت مظلوم باشه بهتره یا ظالم باشه؟ اینجا مظلوم. پس اگر امدائر شد که شما ظالم باشی یا مظلوم، ها اینجا باید خودت ببینی مظلوم باشی بهتره که ظالم باشی. اگه بخوای یه کاری کنی که ظلم کنی، مثلا داره زنت اذیتت میکنه، شما میبینی هر کار میکنی، صحبت میکنی، نصیحت میکنی، ولی حالا اگه پشتی یه چوبی بزنی سیاش کنی قرمز کنی، اینا دیگه داره در اسلام میکنه این کارو؟ خب نباید بکنی. پس اینجا مظلوم باشی بهتره که ظالم باشی. نصیحت پنجم اینه که، آخرین نصیحت اینه که ان التقلیل و التکثیر فی الذکر یجب ان یکون به ارشاد الاستاد لا من ناحیتی او من قبل غیره حفاظن علی تأثیر المثبت. گفتیم اگر بخواید در کیفیت ذکر کم و زیاد کنیم، این از کار رو باید استاد به شما بگه، باید با اجازه اون باشه، با راهنمایی اون باشه، نه اینکه شما از پیش خودت یک کتاب باز کنی و هی بگی مثلا هستم دیگه بعضی کتاب و خودمات به شما میگم چند هزار ذکر بگو چیکار کن فلان. اینه که این اگر بخواد از پیش نفس شخصی این از کار رو سالکی انجام بده بدون این که زیر تربیت استاد باشه، زیر نظر اون باشه، یا این که غیر استاد بخواد بهش بگه که شما این مثلا از کار رو انجام بده، این اون اثر نخواهد داشت که استاد بالا سرش باشه و بهش بگه. چون تو ذکرها هم گاهی بعضی ذکرها فرض کنید که سرد، گرم، جلالیه، جمالیه، یا اون شخص چقدر باید مثلا چه عددی رو باید بگه، گاهی اوقات میبینی که مثلا اگه بخواد زیاد بگه درست نیست، چون وضع روحیش، وضع مزاجیش مساعد نیست. حالا استادی باشه خبیر و وارد، این تمام خصوصیات او رو در نظر میگیره، گاهی میبینه عدد رو زیاد میگه، گاهی کم میگه، گاهی جلالیه، گاهی جمالیه، مکانش کجا باشه، زمانش چه وقت باشه، همه باید زیر نظر استاد باشه تا این ذکر بتونه اون تأثیرش رو در نفس این سالک انجام بده. از خداوند میخواهیم که خودش به ما کمک بده تا این توصیه ها و این نصیحت ها رو به کار بگیریم. خدایا ما رو به اون چه رضای توست موفق بدار و از اون چه سخط و غضب توست دور بدار. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.